وقتی امام آمد سرور آمد سلام آمد، آزادگان را شهد آزادی به کام آمد. وقتی امام آمد سرمایه عشق و امید و احترام آمد. رفتان سیه روزی که دامن گیر میهن بود، بر آسمان زندگی ماه تمام آمد.
دوستان، صدای ما رو از رادیو اردبیل و برنامه ارغنون میشنوید. ترانه کردی بیشه شیران رو بشنوید با صدای بیژن صادقی، آهنگسازی عبدالرضا تنهایی و شعری از محمد رضا فتاحی. و شهیدان مست از جام عشق برای سرفرازی وطن، چه خوش سرودند نغمه آزادی را و شهیدان همیشه جاویدانند. دوستان، متنی بود از معصومه جباری. سرود به پیش شهید رو تقدیمتون میکنیم با صدای گروه کار.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
ای وطن، مثل همیشه سرفراز بمان. همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تجلیل نمایندگان رهبر انقلاب از جانبازان در سال روز میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. 7 هیئت در تهران به نمایندگی از رهبر انقلاب در منزل جانبازان حضور یافت.
نخستین نشست مشترک همدلی سران قوا و مدیران ارشد کشور در چهارمین روز دهه فجر، رفع مسائل معیشتی، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، حمایت از سرمایه گذاری و افزایش تولید محورهای اصلی این جلسه بود.
رایزنی رئیس مجلس عراق با مقامات بلند پایه ایران. رئیس جمهور: اگر کشورهای اسلامی ضمن تلاش برای توسعه اقتصاد، معیشت و امنیت ملت‌های خود با یکدیگر متحد باشند، قطعاً دسیسه‌های دشمنان به نتیجه نمی‌رسند.
آغاز کارزار اجتماعی تحریم کالاهای آمریکا در کانادا. نخست وزیر دانمارک هم بار دیگر خطاب به ترامپ تاکید کرد گرینلند فروشی نیست.
و اجرای اولین قانون جامع در زمینه هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. فرارسیدن سال روز میلاد مبارک زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. من فرشاد جدیدی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تلاقی عیاد شعبانیه و دهه فجر برپای مراسم جشن و سرور را در کشور دوچندان کرده است. به مناسبت ولادت زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام جشن و سرور برپاست. بین الحرمین مملو از حضور زائرانی است که از دور و نزدیک برای تبریک ولادت‌های فرخنده ماه شعبان خود را به کربلا رساندند. در اقصی نقاط کشورمان هم به ویژه در مساجد و آستانهای مقدس امامزادگان صحنه‌های پرشور دلدادگی و ابراز ارادت به خاندان آل طه دیده می‌شود.
سجاد زین العابدین جان زهرا و امیر المؤمنین.
امیدوارم که عید بر همه شیعیان مبارک باشه.
تبریک میگم تولد آقا امام سجاد علیه السلام و
در سال روز میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام 7 هیئت در تهران و شهر ری به نمایندگی از رهبر انقلاب با حضور در منازل جانبازان از این شهدای زنده و خانواده های آنان تجلیل کردند. نمایندگان اعزامی رهبر انقلاب ضمن گفتگو با جانبازان در جریان دغدغه ها و شرایط زندگی و درمان آنها قرار گرفتند و از صبر و فداکاری این بزرگ مردان قدردانی کردند. سرپرستی هیئت‌های اعزامی رهبر انقلاب را حجج اسلام و المسلمین آقایان قومی، اختری، ابوترابی فرد، تقوی، موسوی مقدم و قاضی اسکر بر عهده داشتند. آقای سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در منزل تعدادی از جانبازان حضور یافت و با آنان گفتگو کرد. همچنین نمایندگان ولی فقیه در استانها به نمایندگی از رهبر انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان حضور یافت.
در چهارمین روز از دهه فجر نهاد ریاست جمهوری میزبان اولین نشست مشترک همدلی سران قوا و مدیران ارشد کشور بود. رفع مسائل معیشتی مردم، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد با تسهیل مقررات و رفع موانع و حمایت از سرمایه گذاری و افزایش تولید از محورهای اصلی این جلسه بود. رئیس جمهور در این نشست گفت باید موضوع معیشت مردم را اصلاح کنیم و همه ی تولید کنندگان و صادر کنندگان باید باور کنند که قوای سگانه برای آنها نقش تسهیلگر دارند. آقای پزشکیان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور گفت وظیفه و همه ی تلاش ما باید این باشد که با وحدت و انسجام مانع تحقق اهداف دشمن شویم.
15 بهمن 1403 نهاد ریاست جمهوری، جایی که میزبان جمعی کم سابقه شد به مناسبت دهه مبارک فجر، با هر میز و منصب و مسئولیتی و از هر طیف و جناحی همه دعوت بودند. جمعی همدلانه از سران قوا تا وزرا، معاونان و مدیران ارشد. سران قوا هم از همدلی گفتند. رئیس قوه قضاییه سخنران اول این نشست بود.
از تعارفات بگذریم، یکی دو جلسه موضوع رو در هر جلسه مطرح بکنیم، با هم وحدت نظر پیدا بکنیم.
رئیس مجلس توجه حاضران را به تمرکز بر مسائل اصلی جلب کرد.
با گفتارمون، با بیانمون و با عملمون یه کار کنیم که مردم هم این حس رو پیدا کنن که مشکلات اقتصادیشون کم شده و هم این رو باور کنن در زندگیشون.
نوبت به میزبان این مراسم رسید. معیشت مردم اولین محور صحبت‌های رئیس جمهور بود.
معیشت مردم رو به هر شکلی که هست اصلاح کنیم. قابل قبول نیست وضعیتی که از نظر معیشت گرانی در جامعه الان داره مردم فشار میاره. ما مصممیم به هر شکلی که شده سفره مردم رو تلاش بکنیم تا جایی که ممکنه تأمین بکنیم. انشالله قبل از عید این کارهایی که باید انجام بدیم در رابطه با سفره مردم اقدامات اولیه رو خواهیم کرد.
گفت و شنود این جمع گرم و صمیمی بعد از 2 ساعت به پایان رسید. فرزانا زرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت برای برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم باید برای رشد تولید و اقتصاد تلاش بیشتری شود. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت منظور از حمایتگری آن است که موانع را از سر راه فعالان اقتصادی و تولیدگران و کارآفرینان که می‌خواهند با سرمایه خود به رشد و توسعه تولید و اقتصاد کشور کمک کنند برداریم، اما با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی که فاسد هستند باید بر اساس قانون و با قاطعیت برخورد شود.
توجه به عوارض بعضی از مسائل داریم. اینه که فکر کنید که مثلا وقتی ما میگیم آقا از سرمایه دار باید حمایت بشه، این نیست. این نیست که وقتی ما میگیم که آقا از تولید بس بشه، یعنی از فعال اقتصادی، از هر فعال اقتصادی. نه، ممکنه کسی هم باشه که داره اصلا فرض کنید تولید تقلبی میکنه. خب معلومه که این چیزا اصلا واضحه. مگر ما میگیم اگر امروز یک مثلا فرض کنید جنس متقلبانی داره تولید میشه، از اونم این چیز اصلا واضحه، چون جزء بدیهیات انسان اونا رو دیگه نمیگه.
موافقت مجلس با حذف فهرست احکام نامعتبر در حوزه تجارت. نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه تنقیح و پالایش قوانین با حذف فهرست احکام نامعتبر در حوزه تجارت موافقت کردند و بر این اساس تعدادی از قوانین زائد و فاقد کارایی در این بخش منسوخ و حذف شد. نمایندگان همچنین با لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند موافقت کردند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور تاکید کرد حضور مخلصانه سپاه در همه عرصه‌ها موجب اعتماد و باور مردم به این نیروی انقلابی شده است. آقای نیکزاد:
سپاه از ابتدای انقلاب تا کنون در تأمین و تثبیت امنیت کشور نقش بی‌بدیل ایفا کرده و در راستای ایستادگی در برابر قدرت‌ها و دفاع از حق و حقیقت به بهترین نحو عمل کرده است. سپاه با تبعیت از مولایشان آقا حسین ابن علی علیه السلام در همه اوضاع با قدرت و صلابت از انقلاب اسلامی دفاع می کند. سپاه نه تنها یک نیروی نظامی بلکه نهادی مردمی، جهادی و پیشرو در همه عرصه‌های حیاتی کشور است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در دیدار رئیس مجلس عراق با اشاره به اهمیت همافزایی و تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی در شرایط کنونی گفت اگر کشورهای اسلامی ضمن تلاش برای توسعه اقتصاد، معیشت و امنیت ملت‌های خود با یکدیگر متحد باشند، قطعاً دسیسه‌های دشمنان به نتیجه نمی‌رسد. آقای پزشکیان با تأکید بر همکاری پایدار در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فناوری و مرزی برای تحکیم و تقویت مناسبات میان کشورهای اسلامی گفت، گسترش این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف کشور و ملت‌ها را در برابر هر گونه هجمه‌ای مسون می‌دارد. محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق هم در این دیدار بر اهتمام مجلس عراق در حمایت از دولت این کشور در اجرای توافق‌های صورت گرفته میان دو کشور تأکید کرد و تحکیم و تقویت اشتراک‌ها و همکاری‌های دو جانبه منطقی و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران را از اولویت‌های این کشور دانست. المشهدانی با رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هم دیدار کرد.
فرمانده کل سپاه گفت سپاه در متن حوادث بزرگ و خطرناک قوی شده و آموخته است که از شکوه ظاهری امپراتوری ها نترسد. سردار سرلشکر سلامی در جشنواره مالک اشتر با بیان اینکه شناورهای مسلح سپاه می توانند در هر نقطه از دریا با دشمن مقابله کنند و مقام‌های آمریکا به قدرت نیروی دریایی ما در خلیج فارس اعتراف کردند، گفت بخش کوچکی از توانایی ما توانسته معادلات قدرت را تغییر دهد و موشک‌های ایرانی در هر زمان، هر حجم و با دقت بالا به هر نقطه از منافع دشمن در منطقه ضربه می‌زند.
نیروی قدس ما برای مظلومان پناهگاه‌های قدرتمند ساخته است. با دشمنان بزرگ در دوردست درگیر شده است. انرژی دشمن را در میدانهای وسیع تخلیه و تجزیه کرده است. نفس و نای دشمن را گرفته است. او را در معرض فرسایش به تحلیل تدریجی قرار داده است. همه جا علیه او میدان نبرد ساخته است. بدون تعارف
ناوگروه ارتش و سپاه با استقبال مقامات نظامی امارات در بندر شارجه پهلو گرفت. سه فروند شناور رزمی نیروی دریایی سپاه از جمله شناور شهید رئیس علی دلواری و ناوچه رزمی زره از نیروی دریایی ارتش در این ناوگروه هستند. فرمانده نیروی دریایی سپاه هدف از این اقدام را گسترش همکاری‌ها برای تأمین امنیت خلیج فارس به دست خود کشورهای منطقه دانست.
سه فروند از نیروی دریایی سپاه و یک فروند از نیروی دریایی ارتش برای دیدار دو جانبه به کشور امارات رفتن. خب این برای اولین بار داره اتفاق میفته در خلیج فارس. ما بارها در خلیج فارس عنوان کردیم ما قادریم، کشورهای منطقه قادرن امنیت خلیج فارس رو ایجاد بکنن و بیگانگان در این منطقه جایی ندارند.
با ورود پیکر 20 شهید دیگر به بیمارستان‌های نوار غزه در شبانه روز گذشته، شمار شهدای این منطقه به 47518 نفر رسید. وزارت بهداشت فلسطین در این باره اعلام کرد پیکر 18 نفر از زیر آوار خارج شد. دو پیکر دیگر هم مربوط به افرادی هستند که بر اثر شدت جراحت در جنگ و دیگری در تیراندازی‌های جدید به شهادت رسیدند. آمار وزارت بهداشت فقط پیکرهای منتقل شده به بیمارستان را شامل می‌شود و هنوز بیش از 14,000 نفر مفقود و زیر آوار هستند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین دیشب آمار شهیدان را بیش از 61,000 تن اعلام کرد. مدیر بیمارستان‌های صحرایی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با انتقاد از مانع تراشی رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات پزشکی درباره شیوع بیماری‌های همه‌گیر هشدار داد.
انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر منبج در استان حلب سوریه دست کم 21 قربانی و چندین زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی خودروی حامل کشاورزان در حومه منبج روی داد. این هفتمین انفجار در منبج در 5 روز اخیر است. دو روز پیش بر اثر منفجر شدن یک خودروی بمب‌گذاری شده در منبج 3 نفر جان باختند. در دیگر مناطق سوریه هم انفجار و ناامنی رو به افزایش است. روز یکشنبه در استان حما گروه‌های مسلح با حمله به روستای تل زهر 4 عضو یک خانواده را به قتل رساندند. منابع سوری همچنین از حمله گروه‌های مسلح به روستای ارسه در استان حما و اعدام 15 نفر از علویان خبر دادند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره روابط ایران و سوریه گفت ایران از هر دولتی که از حمایت مردم سوریه برخوردار باشد حمایت خواهد کرد. آقای بقایی:
آقای دکتر عراقچی اعلام کردن صراحتن که هر دولت و حکومتی که مورد حمایت سوریه باشد مورد حمایت ماست. ما تاکید کردیم بر ضرورت کمک همه طرف ها برای حفظ امنیت و تثبیت اوضاع در سوریه. ما تحولات رو با دقت رصد میکنیم و امیدواریم که این دوره انتقالی منجر بشه به تشکیل یک حکومت فراگیر که نماینده همه اقشار و بخش های مختلف سوریه باشه.
ادامه خبر: در پی وضع تعرفه تجاری آمریکا بر کالاهای وارداتی کانادا، کارزار اجتماعی تحریم کالاهای آمریکا در کانادا آغاز شده. برخی فروشگاه‌ها اعلام کردند کالاهای ساخت آمریکا را عرضه نمی‌کنند. در برخی گروه‌های اجتماعی نیز فهرست کالاهای ساخت آمریکا و مشابه داخلی آن ارائه شده. نخست وزیر کانادا با توصیه به مردم برای خرید کالاهای تولید این کشور، همچنین از آنان خواست برای گذراندن تعطیلات به جای آمریکا اماکن دیدنی کشورشان را انتخاب کنند. دولت اتاوا همچنین اعلام کرده علیه تعرفه‌های ترامپ شکایتی را به سازمان تجارت جهانی ارائه خواهد کرد و به دنبال جبران خسارت این تعرفه‌ها بر اساس توافق تجارت آزاد منطقه‌ای خواهد بود. ترامپ شنبه دستور داد بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا تعرفه 25% اعمال می‌شود. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت کانادا باید به 51 ایالت آمریکا تبدیل شود تا بدون تعرفه مالیات کمتری بپردازد. نخست وزیر کانادا هم در واکنش گفته است سه‌شنبه بر 30 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی آمریکا تعرفه 25% وضع می شود.
نخست وزیر دانمارک بار دیگر تاکید کرد گرینلند فروشی نیست. رئیس جمهور آمریکا گفته است او می‌خواهد سرزمین خود مختار گرینلند را بخشی از آمریکا کند. ترامپ گزینه استفاده از قدرت نظامی و اقتصادی را برای متقاعد کردن دانمارک به واگذاری گرینلند رد نکرده است. پیشتر هم گزارش شده بود ترامپ و نخست وزیر دانمارک در یک گفتگوی تلفنی درگیری شدید لفظی پیدا کردند و در نهایت ترامپ تهدیدهای تعرفه‌ای را به میان کشیده است. یک منبع مطلع به روزنامه فاینانشال تایمز هم گفته این گفتگو نگرانی‌ها درباره احتمال اقدام نظامی ترامپ را افزایش داده است. دانمارک سال 1721 گرینلند را مستعمره خود کرد. این منطقه سال 1979 از مستعمره دانمارک خارج و به منطقه خودمختار این کشور تبدیل شد.
اعتراضات مردمی علیه سفر وزیر خارجه آمریکا به پاناما ادامه دارد. همزمان با سفر مارکو روبیو، صدها نفر با تجمع در برابر کاخ ریاست جمهوری پاناما ادعاهای اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره کانال پاناما را رد کردند و ترامپ و روبیو را فاشیست خواندند. تجمع کنندگان معترض که پرچم پاناما را در دست داشتند، پرچم آمریکا و تصاویر ترامپ و روبیو را آتش زدند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور پاناما بار دیگر ادعاها درباره کنترل چین بر کانال پاناما را تکرار کرد. پاناما و چین این ادعاها را رد کرده و اعلام کردند چین فقط در چند طرح پیمانکاری کانال حضور دارد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. دو سانحه هوایی جدید در آمریکا. هواپیمایی از ناحیه بال آتش گرفت و هواپیمایی دیگر در باند فرودگاه آسیب دید. با گذشت 5 روز هنوز جسد 12 نفر از سرنشینان هواپیمای مسافربری سانحه هوایی فرودگاه ریگان در پایتخت آمریکا نیز پیدا نشده است. در 3 سانحه هوایی در 1 هفته اخیر در مجموع 74 نفر کشته شدند.
باز هم 2 سانحه دیگر هواپیما در آمریکا. 1 هواپیمای ایرباس با 104 مسافر و در فرودگاه هیوستون آمریکا زمان برخاستن برای پرواز به سمت نیویورک دچار آتش‌سوزی شد. تلویزیون فاکس نیوز آمریکا در این باره این گونه گزارش داد.
هنگام برخاستن از باند فرودگاه وقتی آتش در یکی از بالهای هواپیما شعله ور شد، برخی مسافران را با سرعت از پله‌ها و بعضی دیگر را با سرسره‌های اضطراری تخلیه کردند و پرواز هم لغو شد.
اگرچه این بار این حادثه هیچ تلفات جانی نداشت، اما ناامنی پروازها و حوادث مکرر هوایی در آمریکا در یک هفته اخیر باعث نگرانی‌ها و انتقادها در این کشور شده است. صحبت‌های زک شریکای، فعال رسانه‌ای آمریکایی.
بعد از دیدن این اتفاقات ترسناک پشت سر همه هواپیماها، من که یک برنامه سفر دارم تصمیم گرفتم بلیط پروازم را لغو با اتوبوس یا خودروی شخصی بروم. خیلی خطرناک شده. تعمیرکاران و کارکنان صنعت هواپیمایی امریکا هیچ اهمیتی به بررسی ایمنی پروازها نمی‌دهند.
جان نویسیتی، فعال رسانه‌ای آمریکایی، هم در این باره این گونه می‌گوید.
است. فقط تصور کنید این اتفاق بعد از برخاستن هواپیما و مثلا بر فراز نیویورک با اون همه جمعیت اتفاق می افتاد و هواپیما سقوط می کرد. می دونید چه فاجعه‌ای می شد و چقدر کشته می داد؟
علاوه بر این حادثه، در فرودگاه شیکاگوی آمریکا هم یک سانحه خونین دیگر روی داد. زمانی که یک هواپیمای شرکت یونایتد آمریکا هنگام فرود با یک خودروی یدک‌کش در باند فرودگاه تصادف کرد. گزارش خبرنگار تلویزیون ABC آمریکا را در این باره می‌شنوید.
لحظات ترسناکی بود زمانی که هواپیما در باند فرودگاه اوهار به خودروی یدک‌کش برخورد کرد و راننده 64 ساله آن را در حالی که خودرو وارونه شده بود مسافتی قابل توجه روی زمین کشید. راننده الان در بیمارستان بستری است و وضع وخیمی دارد.
با احتساب این دو سانحه در یک هفته اخیر 5 سانحه هواپیمایی در آمریکا روی داده که در مجموع 74 کشته و 23 مجروح بر جا گذاشته. ضمن اینکه همکنون حال 4 نفر از مجروحان این سانحه هوایی هم وخیم گزارش شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اولین قانون جامعه در زمینه هوش مصنوعی موسوم به AI Act با هدف مقابله با خطرات ناشی از این فناوری در اتحادیه اروپا اجرا شد. این قانون که اولین چارچوب قانونی هوش مصنوعی در جهان شناخته می شود، برخی کاربردهای این فناوری را که تهدیدی برای حقوق شهروندان و امنیت جامعه به شمار می آید، ممنوع کرده است. سیستم‌های امتیازدهی اجتماعی، شناسایی لحظه‌ای و ابزارهای هوش مصنوعی فریبنده که افراد را بر اساس نژاد، گرایش‌های شخصی و ویژگی‌های دیگر دسته‌بندی می‌کنند، بر اساس این قانون محدود می‌شوند. قانون جدید برای تخلفات شرکت‌های فناوری جریمه‌های سنگین 35 میلیون یورو یا 7% از درآمد جهانی سالانه شرکت‌ها در نظر گرفته است.
تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و کشورهای منطقه برای توسعه انتقال یا ترانزیت داده و انتقال ترافیک به امضا رسید. وزیر ارتباطات در حاشیه رویداد ظرفیت‌های ارتباطی 2025 در دبی امارات گفت این توافق می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود کیفیت ارتباطات در منطقه داشته باشد. ستار هاشمی.
حضور ما در برنامه ایران کوریدور در شهر دبی عملاً برای این هست که ما بتونیم ظرفیت‌های عملیاتی کشورمون رو برای اتصال در واقع ارتباطات شمال به جنوب و همچنین شرق به غرب فعال بکنیم. به صورت طبیعی یکی از ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران امکان تبدیل شدن به هاب بین‌الملل برای ترانزیت و ارتباطات شرق به غرب و شمال به جنوب در واقع کشور هست که بتونن کشورهای شمالی کشورمون و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک طرف و همچنین کشورهایی که در شرق به غرب کشورمون قرار دارن بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن با توجه به شرایط و موقعیت خاص کشورمون در منطقه.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و شرطه عراق در هفته هفتم لیگ نخبگان آسیا با تساوی به پایان رسید. این دیدار که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تکل آبی پوشان رو جوئل کوجو به ثمر رسوند. استقلال با 6 امتیاز در رده هشتم جدول قرار داره. در سایر دیدارهای لیگ نخبگان الریان قطر با نتیجه 2-1 العین امارات را شکست داد. الاهلی عربستان 3-1 از صدر را از پیش رو برداشت و تیم‌های النصر و الوصل امارات به تساوی بدون گل رسیدند. در ادامه این رقابت‌ها امشب از ساعت 21:30 دقیقه تیم پرسپولیس در شهر ریاض به مسافه الهلال عربستان خواهد رفت. تیم ملی هاکی سالونی ایران در نخستین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی پیروز شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی کرواسی برگزار شد، تیم ایران در اولین دیدارش 5-3 آرژانتین را شکست داد و امروز در دومین دیدار به مسافه آلمان خواهد رفت. مرحله یک گروهی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با صدرنشینی کاله مازندران به پایان رسید. در هفته 22 این مسابقات که دیروز برگزار شد، در حساس‌ترین بازی این هفته کاله با نتیجه 76-73 مقابل میهمان شهرداری گرگان به پیروزی رسید و با 37 امتیاز در صدر جدول تثبیت شد. در سایر دیدارها پالایش نفت آبادان 92-71 میزبانش آینده سازان رو شکست داد. محکوله البرز 76-68 زوباهن رو از پیش رو برداشت. پایش بارت شاهرود 76-66 بر پترونوین ماهشهر غلبه کرد و گلنور اصفهان 76-68 طبیعت اسلام شهر رو برد. در جدول پس از کاله تیم‌های طبیعت با 36 و پالایش نفت آبادان با 35 امتیاز دوم و سومند. غلامرضا نوروزی در مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی با کسب 38 رأی 4 سال دیگه به عنوان رئیس این تشکیلات انتخاب شد. امیر عزیزی پور رئیس کنفدراسیون اسکواش غرب آسیا و رئیس فدراسیون ایران در حکمی مهدی مختاری کارشناس فدراسیون و داور بین‌المللی این رشته را به عنوان دبیرکل کنفدراسیون غرب آسیا انتخاب کرد. اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان در حکمی سیامک ایلخانی زاده را به عنوان مدیر تیم‌های ملی ایران منصوب کرد. و تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 3-1 فولاد خوزستان را از پیش رو برداشت و مجوز حضور در لیگ برتر برای فصل آینده رو کسب کرد. سپاس از توجهتون.
از دیشب تا روز چهارشنبه تو قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. با توجه به پایداری نسبی هوا میتونم بگم تو شهرهای صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو خواهیم داشت. نکته بعدی اینه که از بعد از ظهر چهارشنبه دیگه ورود سامانه بارشی جدید رو از سمت شمال غرب به کشورمون داریم. برای چهارشنبه شب در شمال غرب، بخشی از غرب، سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات البرز و ارتفاع زاگرس بارش باران و برف رو داریم. روزهای پنجشنبه و جمعه این شرایط بارندگی رو همراه با کاهش دما در نیمه غربی کشورمون، استانهای ساحلی خزر، استانهای واقع در دامنهای البرز مرکزی، همینطور پراکنده تر تو بخشهای از جنوب، مرکز و شمال شرق کشورمون خواهیم داشت. نکته بعدی بعد از بارش اینه که برای روز چهارشنبه در جنوب غرب و پنجشنبه در جنوب غرب، غرب مرکز، شرق و بخشهای از جنوب شرق کشورمون وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم که میتونه تو مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. امشب آبهای خلیج فارس از چهارشنبه تا آخر هفته خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امشب غبار محلی رو داره. فردا هم غبار رو برای تهران داریم.
امروز سه‌شنبه 16 بهمن 1403 هجری شمسی، 5 شعبان 1446 هجری قمری و 4 فوریه 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح و افق تهران ساعت 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:02 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است. اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
نام توست ترجیع کلام من، یاد توست دلیل نفسهای من، تویی که بودی و هستی، منم که بسته به توام، دل بسته توام. سلام عشق مطلق، به نام تو. بسم الله الرحمن الرحیم. از شبهای ایران به همه ایران سلام. ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها در بامداد 16 روز از بهمن فرخنده، از دیار عشق و دوستی، مهد عارفان و عاشقان، قهرمانان و پهلوانان، دیار محبان اهل بیت علیهم السلام، از اردبیل تقدیم شما میشه. نیمه شبت بخیر هموطن، سلام. فرخنده میلاد حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام رو تبریک میگیم. سال روز ولادت یگانه دوران، پرچمدار نهضت امام حسین علیه السلام، صاحب زبور آل محمد علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام، بر همه شما مبارک.
دل دلندی سوم شبان جلدی، این دلندی سوم شبان جلدی، شهانه بیر مهر فرو زان جلدی، گزلری یلدا قلمی سان نارن، گزلری آیدن مهتابان جلدی. ماشالله 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 مبارک olsun قدمی انشاءالله، مبارک olsun قدمی انشاءالله. تارم شبان ده عباس جلدی، تارم شبان ده عباس جلدی، سید بدهای علمدار جلدی، لشکر اسلام سپهدار جلدی. ماشالله ماشالله ماشاءالله، مبارک olsun قدمی انشاءالله. پنجم شعبان دسجاد جلدی، پنجم شعبان دسجاد جلدی، آیت حب مفخر ایجاد جلدی، تاچی ادا زینب امداد جلدی، نور خدا شافع میعاد جلدی. ماشالله ماشالله ماشالله، عالمدان بجل شنه جل یقال دامنه، الله ورب یا حسین بیر گزل بلا سنه.
مرحبا مرحبا زین العابدین جلب آفرین آفر فخر فخر ساجد جلب را یا حسین یا حسین ای دیان ور بیزا شاه مز ماه مز ماهیان ور بیزا مرحبا زین العابدین جلب آفرین آفرین فخر ساجدین جلب دلم نموده هوای سبوی ساقی سوغت بده دلم نموده هوای سبوی ساقی سوغت بده هوای مستی نمود از سبو اجزام کوشر بده آمده مولای من همدم غمهای من تن بر مجنون زند آمده لیلای من هستم ای اهل یقین عبد زین العابدین هستم ای اهل یقین هستم ای اهل یقین عبد زین العابدین عبده شمیم یارم ز دستم رو بوده دین و ایمان من خرابی عشقش که آید ز یسر بوی جانان من چون به جانم میدهم اتر مولا میدهد لاله باغ علی بوی زهرا میدهد هستم ای اهل یقین هستم عبد زین العابده هستم یقین عبد زین العابده عبد زین العابده هستم یقین عبد زین العابده عبد زین العابده
شنوندگان عزیز صدای ما را از صدای مرکز اردبیل میشنوید. برنامه شبهای ایران رو تقدیم میکنیم و یک بار دیگه عیاد شعبانیه رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. انشالله که ایام به کام هممون باشه. ساعت 39 دقیقه بامداد هست. بامدادتون بخیر. دوستان عزیز ایام الله دهی فجر رو تبریک میگیم، ایامی که یادآور روزهای حماسه و شهامت و بصیرت و ولایت مداری و شهادت. ایام فجر 46 بر شما دوستان عزیز مبارک. شبهای ایران رو با افتخار از اردبیل تقدیم کنیم. در این برنامه از جایگاه ایران کشور عزیزمون در جهان صحبت خواهیم کرد. گزارش خواهیم شنید. موسیقی های با کلام و بی کلام رو تقدیم می کنیم. از صحبت های کارشناسی بهره خواهیم برد و بخش جذاب برنامه که لذت بردن از پیام های شماست. سوال هم صحبتی هم اینه دوستان، یک جمله برای ایران عزیزمون بنویسید. بله شنونده عزیز، همراه گرامی، یک جمله برای ایران عزیزمون بنویسین. شماره پیامک برنامه 3452، یک جمله برای ایران. عزیز، مثل همه مناطق ایران، شهرها و استانهای عزیز منوسان اردبیل هم این روزا و این شبها غرق در سرور و شادمانیه. از یه طرف اعیاد شعبانیه است و استان اردبیل مهد عاشقان امامت و ولایت و خاندان پر عظمت عصمت و ولایت، از یک طرف دیگه دهی فتشه. 46 سالگرد پیروزی ملت ایران رو جشن میگیریم. در استان اردبیل این روزها خبرهای خوبی از لحاظ پیشرفت و توسعه میشنویم. طرح‌های بسیار ارزشمندی در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی در حال افتتاح یا کارهای اجرایی شروع میشه و این یعنی حرکت به سمت توسعه بیشتر، حرکت به سمت پیشرفتی که آرزو و حق ماست. جشن‌های مختلفی برگزار میشه، جشن‌هایی که میتونه سبب رونق گردشگری بشه. بالاخره استان اردبیل به دلیل داشتن مواهب بیشمار از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و فرهنگی یکی از قطب‌های گردشگری کشوره. برگزاری جشن‌های مختلف حتی در زمستان قابلیت‌های گردشگری زمستانی استان را هم نشون میده. خلاصه اینکه حال و هوای این روزهای استان اردبیل و مردم نجیب و تلاشگر استان دیدن داره. جای شما هموطنان خالی.
جمع دیو لیل و
صدای یکی از جوانهای خوش‌قریحه و هنرمند استان اردبیل آقای مهدی فهمی شنیدیم قطعه وطنم ایران رو. بسیار متشکریم از شما که شنونده برنامه شبهای ایران هستید. این برنامه امشب از صدای مرکز اردبیل تقدیم حضورتون میشه. از پیام ها مشخصه که از جای جای ایران شنونده داریم و این برای ما افتخار بزرگیه. دست مریضات دوستان عزیز، 30452 شماره پیامکی برنامه است. با ما همراه باشید. هموطن عزیزمون آقای خانم سلیمی از بهشهر نوشتن ایران یعنی مرز پرگوهر با عظمت قوی، ایران یعنی عشق و افتخار میکنیم به وطنمون. آقای بحرعلی ملکی از میان دو آب نوشتن ایران خاک و وطن من است، ایران جان من است. آقای احمد فلاحپور ملکشاه از استان مازندران شهرستان بابل نوشتن که ایران عزیز دوستت دارم و جانم را برایت نثار می کنم. آقای علی حسین آرام از گناب هم اظهار عشق کردن به وطن عزیزمون ایران. و عزیزمون آقای شریعت خواه از عشایر کوهکیلویه و بوی رحمت نوشتن که ایران سرای ماست و فجر و دهه فجر رو تبریک گفتن بر هر هموطنی.